الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث ما درباره مرجحات بود. مرجحات باب تعارض را گفتیم که به طور کلی دو قسم است، داخلی و خارجی. دو قسم آن مرجح داخلی است و سه قسم آن مرجح خارجی است. مجموعاً 5 مرجح تعارض دارد. و پس از آن می‌فرمایند، یعنی محقق نائینی، که تضاهم هم 5 تا مرجح دارد، ولیکن در فرق بین تعارض و تضاهم گفتیم که در عین حالی که 14 تا فرق گفتیم که بعضی ها که نبود، خب دیگه خود نبود. و بعد یکی از فرق ها چه بود؟ مرجحات باب تعارض با مرجحات باب تضاهم فرق دارد. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب اجود، جلد 2، انتهای بحث استصحاب که می شود صفحات آخر کتاب هم می شود، حدودا صفحه 503 504 تا ابتداء 505. آدرس مشخصش بعد از بحث استصحاب و صفحات آخر کتاب. می فرمایند که تضاهم 5 تا مرجح دارد که از این قرار است: 1، تضییق وقت. این مرجح در تضییق وقت، این مرجح مربوط است به دوران متزاحمین بین موسع و مضیق. مکلفی است دوران امر بین موسع و مضیق. دوران امر بین موسع و مضیق، مکلف در وضعیتی قرار دارد که میتواند 1 عمل را انجام بدهد، ولی 2 عمل همزمان اتفاق افتاده، باید مکلف این عمل رو انجام بدهد که گفته شد تضاهم، یعنی تنافی بین 2 عمل به نحو بر اساس اتفاق هست. 5 آقای سید زید 5 مرجح برای تضاهم. مرجح اول تضییق وقت. این مرجح در مورد تضاهم بین واجب موسع و واجب مضیق است. اگر مکلف در برابر این واقع قرار بگیرد، 2 واجب رو باید انجام بدهد، ولیکن یکی موسع است و دیگری مضیق، مثل صلات قضا، نماز قضایی و نماز میت. مکلف در وضعیتی قرار میگیرد که هم الان نماز قضایی برای خود بخواند و هم نماز میت علی تعیین باید بخواند. علی تعیین معنیش اینه که کسی دیگه نباشد، هم نماز یا نماز میت بخواند. در این صورت نماز میت مزیق است، از لحاظ وقت در سعه نیست و نماز قضا در سعه هست و موسع است، می تواند نماز قضا را بعدن هم بخواند. در اینجا این تضییق وقت مرجح است. به چه معنا؟ به این معنا که این واجب مضیق مقدم می شود بر واجب موسع. پس در نتیجه یک مرجح تضییق وقت در صورت دوران امر بین واجب موسع و مضیق. دو، مورد دوم از مرجحات عبارت است از اشتراط به قدرت عقلیه. منظور از این مرجح این است که اگر دو واجبی همزمان به عنوان وظیفه شرعی محقق بشوند، یکی مشروط به قدرت عقلیه باشد، دیگری مشروط به قدرت شرعیه، آن یکی که مشروط به قدرت عقلیه هست مقدم می شود بر آن یکی که مشروط به قدرت شرعیه هست. عنوان گرفتید، روشن بود. اما واضح ساختن و واکاوی و توضیح این مطلب یک کمی پیچش تنده. عنایت کنید در وسط سوال نفرمایید تا اینکه این واضح بشود. برای توضیح مطلب اولا باید بدانیم که منظور از قدرت عقلیه و شرعیه چیست، آنگاه تضاهم آنها را مورد بررسی قرار بدیم. منظور از قدرت عقلیه این است که یک عمل به عنوان یک عمل واجب وقتی برای مکلف منجز و الزامی می شود که مکلف توان عملی، قدرت خارجی، قدرت عقلی بر انجام آن فعل در خارج در واقع داشته باشد، مثل مشی در طواف. این مشی در طواف که خود مکلف راه برود شخصا، نه توسط کسی حمل شود و نه مرکب و مساعدی داشته باشد، مخصوصا بین الکعبه و المقام. این مشی یک واجب است، ولی مشروط خود این مشی در این وضعیت مشروط به قدرت عقلی، یعنی مکلف توان و قدرت انجام این کار را در واقع و در خارج داشته باشد. این مثالی است برای قدرت عقلی که فقط قدرت عقلی باعث تنجز عمل شرعی می شود. و اما این قدرت عقلی در ملاک این عمل دخل ندارد، ملاکش از جای دیگری میاد، از دلیل وجوب حج و مناسک میاد. این مطلب رو فهمیدیم. و اما قدرت شرعی جاییست که مکلف برای انجام عمل شرعی مانع از سوی شرع نداشته باشد. مثلا کسی میخواد وضوع بگیرد، آب در اختیارش هست وضوع بگیرد، اما نمیتوند وضوع بگیرد، قدرت ندارد. چه قدرتی؟ شرعی. چرا؟ چون آب غصبی است، آب ملک غیر است. وجود دارد، قدرت عقلی هست، میتوند از آب استفاده کن، ولی شرعا استفاده ممنوع است، قدرت شرعی ندارد. این قدرت شرعی دخل در ملاک دارد. اینو داشته باشید که برسیم به نکته های ظریف‌تر. در نتیجه واجب مشروط به قدرت عقلی و واجب مشروط به قدرت شرعی را فهمیدیم. حالا مثال در باره تضاهم این دو واجب. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی، کتاب مصباح الاصول جلد 3 از صفحه 430 تا 440 این بحث بسیار مبسوط با ریزگری ها و دقت های مختص به خودش بحث میکنند. در همین صفحه 430 مثال میزند، میفرماید که مثل اینه که انسان عمل و وظیفه شرعیش مربوط باشد در این که حفظ نفس حفظ نفس محترمه کند یا وضو بگیرد. می‌فرماید که حفظ نفس محترمه مشروط به قدرت عقلی است، وضو مشروط به قدرت شرعی. بعد به این بند از بنود اشکال می‌کند و که این بیان از محقق رائی نیست. در انتها می‌فرماید که گویا این مرجح به طور کل قابل التزام نباشد، اما تحقیق این است که در این مثال مناقشه به طور واضح دیده می‌شود و آن این است که دوران امر بین حفظ نفس و انجام وضوء از قبیل دوران امر بین اهم و مهمه، اون هم یه اهمی که از ضرورت‌های فقهی است. حفظ نفس جزء ضرورت هاست. و امر که دائر باشد بین ضروری و غیر ضروری که مسلماً ضروری مقدم است. این مثال درباره قدرت عقلی و قدرت شرعی تطبیق نمی کند، هرچند حفظ نفس واجب مشروط به قدرت عقلی است، وضو واجب مشروط به قدرت شرعی است، ولی اینجا تزاحم از باب اهم و مهم است، نه از باب مشروط به قدرت شرعی و عقلی. البته این مناقشه واضح است، ولی که گفته باشیم از مسلک خودمون بیرون نرفته ایم. اشکال و مناقشه در مثال مهم نیست، لذا شما نگید که خب دعوی شما این بود که رد بر استاد جرأت نمی شود. نه، این رد نبود، مناقشه در مثال هست. مناقشه در مثال یا حکمی برخلاف فتوا که مطابق احتیاط باشد مخالفت به حساب نمیاد. حتی این مثال شاید خود استاد هست، سیدنا استاد نفرموده باشد، مقرر فرموده باشد، هرچند مقرر هم عالم و محقق و عظیم الشأن هست، شهید آیت الله سید سرور واعظ قدس الله نفسه الزکیه، که مقرر این مصباح الاصول هست، هم خود از محققین است. این مثال مناقشه دارد و مناقشه در مثال مهم است اولا، و ثانیا شاید ذهنشان به سمت قدرت عقلی، فقط محض قدرت، به قدرت، به قول عوام نظرش رو خلاصه کرده باشد، اما به اصل تزاحم شاید نظر نداشته ان که اصل تزاحم اینجا از اساس نظر موارد تزاحم بین اهم و مهم است، بلکه اصلا تزاحمی نیست. در صورتی که حفظ نفس به عنوان وظیفه معین بشود، واجبی دیگر در برابر آن تنجز ندارد، فعلیت ندارد، جایی برای تزاحم نیست. اما در این مثال بسیار خوب، پس مثالو چگونه تهیه کنیم؟ معنای مشروع اشتراط به قدرت عقلی و شرعی رو فهمیدیم، مناقشه در مثال هم فهمیدیم، یه مثالی تهیه کنیم. بعد از صرف وقت مثالی که تهیه شد از این قرار است که در همان مشی در طواف امر دائر است بین یک واجب و یک حرام، که الان اتفاقا این مسئله مورد سؤال هم هست. آقای موسوی، شما شاید در رادیو تلویزیون جواب سؤال هم میدید، این سؤال که در باره لمس اجنبیه حرام است، اون هم لمسی که بدن با بدن به طورش محکم لمس بشود، هرچند حجابی داشته باشد. این حرمتش یک حرمت معلوم نیست شرعاً، بر اساس نه بر اساس سیره متشرعه، بر اساس اقتضاعات ادله اولیه یا اقتضاعات محرم و نامحرم، مساس و لمس، لمس بدن اجنبی در حالی که با هم به شدت لمس صورت بگیرد در حال طواف، این لمس حرامه، بلا شبهتن دعا مان اولی حرامه. خب لمس حرام ولی طواف واجب. یک تضاهمی است بین دو واجبی که مشی کند در طواف اطراف کعبه و امکان ندارد، یعنی امکان نه عملی واقعی. شما شاید عمره خیلیاتم رفتید ولی مراسم حج عمره هم به سختی اگر بشود آدم اجتناب کنه ممکنه اجتناب بشود، اما در ایام حج اجتناب ممکن نیست. فشار جمعیت در حدی است که آدم برای نجات خودش تلاش میکنه. بشر موجودی اینجوریه دیگه، با وضعیت خاصی. البته برای مسلمان ها و مؤمنین حس جنسیت و جسمانی بعید میدانم وجود داشته باشد، خیلی بعیده، ولی که حکم شرعی، موضوع حکم شرعی محقق. یک مثلا زن در بین 3-4 مرد به قول شما جوان ها پرس شده است و همینطور جمعی با دیگه، اصلا امکان این که جمع جدا برن، حجاج ایرانی که بزن به حاضرترن در ابتدای ورود خانه ها را مثلا در وسط خودشان قرار میدن، یک حصاری قرار میدن، یک دور طواف هم بشود یا نشود در وسط ها یا طواف دوم سوم دیگه همدیگر را نمیبینن، امکان ندارن. بنابراین این لمس به این شدت قطعا حرام و مشی هم واجب. این دو مورد طبیعتا می شود واجب مشروط به قدرت عقلی که مشی و اجتناب از لمس که یک عمل محرم است، مشروط است به قدرت شرعیه. اگر مکلف قدرت ندارد اون واجب، اون عمل الزامی دیگه الزام ندارد، از الزام آن رفعیت می شود. بنابراین در بحث طواف همین قاعده میتواند مدرک باشد برای کسانی که میخوان مسئله رو جواب بگن که مشی واجب است و مشروط است به قدرت عقلیه، الزام و فعلیت دارد، و لمس اجنبیه مشروط است به قدرت شرعیه و قدرت شرعیه اینجا نیست. قدرت شرعیه که نبود فعلیت برای تکلیف وجود ندارد. قدرت شرعیه اینه که بتوند اجتناب کند و قدرت شرعیه وجود ندارد. بنابراین حرمت فعلیت ندارد و وجوب مشی و طواف فعلی است. در نتیجه واجبی که مشروط به قدرت عقلیه هست مقدم می شود بر واجبی که مشروط بر مشروط به قدرت شرعیه هست. این مورد دوم بود. خود مطلب، طبیعت مطلب سنگین بود، توضیح از این بیشتر نمی شد دیگه. انشالله اگر براتون کامل واضح نشد بعد از درس من اینجا نشستم توضیح بیشتر میدم برای شما انشالله. اما سوم، مرجح سوم اینجا میشینم بعد از درس سوالتان رو یاد داشتم. مرجح سوم محقق نائینی میفرماید در ابتدای همون صفحه 504، مرجح سوم در باب تعارض عبارت است از وجود عبارت است از عدم وجود بدل. اگر مکلف در شرایطی قرار بگیرد در وضعیت تضاهم دو واجب که یک واجب بدل دارد و یک واجب بدل ندارد، این شنیدید در کفایه اینجا خوانده راحت دیگه، پیچ تندش همونجا بود که رد شد، امر دائر بشود آقای علیزاده، امر دائر بشود بین واجبی که بدل دارد و واجبی که بدل ندارد. یعنی مکلف در وضعیت قرار گرفته که دو تا واجب به سراغش آمده ولی یکی بدل دارد یکی بدل ندارد. مثلا آبی دارد که میخواد از اون آب استفاده کند، اون آب فقط میتواند برای شستشوی لباس متنجس کافی باشد فقط، و یا میتواند برای وضوء استفاده شود فقط، برای هر دو جواب نمیداد. در این صورت امر دائر است بین ما له البدل که وضوء هست که بدلش تیمم، و ما لا له البدل که غسل و تطهیر صوب هست که بدل ندارد. در اینجا آن چیزی که بدل ندارد، آن واجبی که بدل ندارد مقدم می شود که شستن لباس باشد بر آن واجبی که بدل دارد که تیمم است. سرش چیه؟ سرش اینه که در صورتی که این دو واجب آمده است، راهی را باید مکلف در پیش بگیرد که هیچ کدوم ترک نشود، راهی که جمع بین دو واجب را میسور میسازد این است که آن یکی که بدل ندارد و انجام بدهد مقدم بدارد، و آن یکی که بدل دارد به توسط بدل انجام بگیرد. مرجح چهارم، مرجح چهارم بازم از مرجح های معروف است که آشنا هستید. مرجح چهارم در تضاهم عبارت است از وجود اهم، وجود اهمیت. در این رابطه هیچ مشکلی نداریم و محل بحث هم نیست. سیدون الاستاد در بحث های اصولیشون گاهی یک تعابیر فلسفی به کار می برد، اونجا که خیلی مطلب واضح بود می فرمود قیاساتها معها، در اینجا هم فرموده ان که این مورد از قبیل قیاساتها معها است. اینا رو در فلسفه خونده دیگه، الان ما شما رو اونجا ببریم، ضرورات، اولیات، بدیهیات، قطعیات، قیاساتها معها، این اصطلاحاتی است که جاش اونجاست. یه وقتی هم گفتم براش، احسنتون میگد که اینجا هم یه بار شرح دادن فرق بین بدیهیات و قیاساتها معها چه بوده، شرح هم دادم دیگه، تکرارش لازم نیست، شما فلسفه درس نمیگه، اصول بس میکنه. میفرماید قیاساتها معها خلاصش اینه که این امر به طور واضح و بدون شبهه قابل قبول است. مثالی که ایشان میزند و مثالی که جای دیگه گفته میشود، مثالی که ایشان میزند این است که اگر عبد در موقعیتی قرار بگیرد که مال مولا را حفظ کند یا فرزند مولا را از خطر هلاک حفظ کند. به طور طبیعی حفظ فرزند اهم است از حفظ مال و به هیچ دغدغه اون عملی که اهمیت دارد مقدم می شود و در اینجا مرجح همان اهمیت است. مثال زیاده، به همین مثال اکتفا کنیم. شما را برای به مثال سن وقتتان را نگیریم و الا ما مثال دیگه میخواستیم بگیم، همین یک مثال کافی. پنجم، مورد پنجم میفرماید که اسبقیت در زمان مقدم، اسبقیت در زمان مرجح است. مرجح پنجم اسبقیت در زمان. مثلا مکلف توان برای یک عمل دارد و اون عمل در بین دو مصداق دائر است. یک مصداقش سبقت زمانی دارد، مصداق دیگر متأخر است. مثلا شخص نذر کرده یک روز روزه بگیرد، بعد نذر میکند که روز جمعه، روز پنج، مثال طبق مثال بگم دیگه، و الا روز جمعه عید نداشت، نذر میکند که روز پنجشنبه روزه بگیرد، دوباره نذر میکند که روز جمعه روزه بگیرد. بعد از این نذر قدرتش محدود می شود، فقط توان یک روز روزه گرفتن دارد. اینجا چه می شود؟ اون اسبقیت در زمان مرجح است. چرا؟ چون او محقق و فعلی است. اونی که انجام بگیرد دیگه موضوع برای اون واجب بعدی باقی نمی ماند. لذا اسبقیت در زمان مقدم می شود. محقق نائینی مثال می زند به توان دم بر قیام یک رکعت نماز. اگر انسان وضعیتش طوریست که یک رکعت نماز رو می تواند در حال قیام انجام بدهد، رکعت اول رو انجام بدهد، رکعت دوم نشسته بخوند. چرا؟ چون رکعت اول که واجب است و قدرت دارد و اسبق هست، فعلی و منجز است انجام بدهد. این که انجام شد طبیعتا موضوع برای قیام رکعت دوم باقی نمی ماند، چون اونجا قدرت وجود ندارد. این پنج تا مرجح برای تزاهم. برای شما بگم که مرجحات گفته شد، فرقها گفته شد، بعد از این وارد شدیم کجا؟ یه مسئله اصلی که بعد از تعارض تقاعد تساقط است یا تخییر است یا قرعه است یا توقف است. چه راهی داریم؟ قاعده تساقط. دلیل آن چیست؟ انشاءالله بحث اصلی خواهد بود. به احتمال قوی هفته آینده تعطیل باشد، چون یک شنبه و دوشنبه که شهادت، ایام شهادت، یک شنبه فقط، روز شنبه و چهارشنبه داریم که احتمالاً بازم آقای نعیمی پیامک میکند برای شما. شادی روح انشاءالله در جلسه بعد. یک یادی از حضرت صدیقه طاهره هم داریم، اگه خواستیم روزه بخوریم در جلسه بعدی روزه شو میخوانیم. شادی روح حضرت صدیقه طاهره. صلوات خدمت.